اپراتیون انجام دادیم که بتونن انشالله برن در اروپا اصل تهیه بکنن و بتونن حائز امتیاز بشن که در بازی های آسیایی هانجو 2022 حضور داشته باشن.
یعنی نتونستیم از کوچه پس کوچه های قرنطینه عبور کنیم؟
از کوچه پس کوچه های قرنطینه خیلی سخت میشه عبور کرد جناب پیر ایرانی.
بالاخره یه راهی باید پیدا بشه دیگه نه؟
ما تمام تلاشمون رو در فدراسیون داریم انجام میدیم که این کار اتفاق بیفته، ولی برای بازی های آسیایی هانجو 2022 اون پروتکلی که برای این مسابقات نوشتن،
بله،
چون میدونید که جناب آقای راجپور خب یکی از مفاخر ورزش سوارکاری هستن، ایشون ناظر فدراسیون جهانی هستن در بازی های آسیایی، ایشون از کشور ایران آقای راجپور ناظر فنی بازی های آسیایی هانجو 2022 هستن. خب ایشون هم تلاششون رو دارن میکنن، در این زمینه اطلاعات خوبی به ما میدن و این چیزیه که در بازی های آسیایی تعریف کردن که اسبها حتما باید از اروپا به مسابقات اعزام بشن.
خب ما یه شنونده هم در مکزیک داریم که کارشناس برنامه سوارکاری و چوگان هستن و صدای ما رو دارن میشنوند. من به این دلیل سوالات رو از محضرتون پرسیدم که شاید در رفت و برگشت صدا مشکلی به وجود بیاد و آقای شفیعی سوالات رو بشنوند، پاسخ ها رو هم همچنین بعد در مقام پاسخگویی بر بیان. آقای شفیعی حتما گزارش رو صحبت ها شنیدید.
آقای پیر ایرانی من یه عرض ادب فراموش کردم، یعنی من نمیدونستم که آقای شفیعی پشت خط هستن. رامین عزیز شفیعی ایشون هم یکی از زحمتکشا و چهره های خوب بین المللی ورزش سوارکاری ما هستن که الان در کشور مکزیک هستن و ناظر فدراسیون جهانی هستن در فینال FIA چیلدرن. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما رامین جان، خدا قوت.
در خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم، بعد خواهش میکنم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای خطار دوست عزیزم، دبیر محترم فدراسیون سوارکاری که زحمات زیادی کشیدن تا این تیم بچه هم به مکزیک اعزام بشن، البته همه همکاران در فدراسیون سوارکاری خانم اسماعیلی و در نهایت هم تیم در اینجا حضور داره. در مورد بازی های آسیایی اگر به خاطر داشته باشین جناب پیرانی، ما با آقای دکتر شهبازی مفصل در استودیو صحبت کردیم و ایشون معتقد بودن که با ثبت یک مرکز EDF زون، یه مرکز آری از بیماری های دامی، ما میتونیم اسبمون از داخل کشور منتقل کنیم. طبیعتا همه یه کشورهای آسیایی، مثلا میگم اگر کشور کره جنوبی که در نزدیکی چین هست یا کشور ژاپن اگر اسبشون در کشور خودشون هست، حتما این اسب منتقل نمی کنن به اروپای غربی دوباره برگردونن، مثلا چند ده هزار یورو هزینه ی حمل و نقل اسب رو بدن به اونجا دوباره برگردونن. امکان این که اسب از کشورهای آسیایی در بازی آسیایی وجود داشته باشن طبیعتا طبق منشور المپیک باید فراهم باشه و فراهم هست. اسب هایی که شرایط قرنطینه ای در کشورهاشون مناسب حضور در بازی‌های آسیایی نیست میتونن از کشور آلمان به رقابت‌های بازی‌های آسیایی حضور پیدا اعزام بشن و در رقابت‌های بازی‌های آسیایی حضور پیدا کنن. من فکر می‌کنم فدراسیون سوارکاری اگر پیگیر ثبت یکی از مراکز قرنطینه مثل مرکز ایران توسعه باشه و نمایندگان کشور چین بیان اونجا رو تایید بکنن، طبیعتا تیم ملی واقعی ایران که متشکل از سوارکاران و اسبهایی هستش که در مسابقات سطح بالای کشورمون حضور پیدا می‌کنن. می‌دونید که بازی آسیایی در بخش تیمی ارتفاع 140 سانتی متر رو داره و ما در کشورمون تعداد زیادی از مسابقاتمون بالاتر از این ارتفاع برگزار می‌شه و بسیاری از اسب‌ها و سوارکارامون شرایط حضور در این مسابقات رو دارن و می‌تونن در یک رقابت منصفانه در کشورمون حضور پیدا کنن، انتخاب بشن به این مرکز قرنطینه برن و در نهایت اعزام بشن به این بازی ها. من میدونم این کار رو انجام دادم قبلا خودم برای رقابت های بازی آسیایی اینچون و در نهایت اگرچه تیم اعزام نشد، ولی میدونم کار بسیار بسیار دشواری هست، ولی فکر میکنم فدراسیون سوارکاری توان انجام این کار رو باید داشته باشه و بتونه که با همکاری سازمان دامپزشکی کشورمون و دامپزشکی محل برگزاری مسابقات بتونه یک حباب رو در ایران ایجاد کنه، چون سیستم برگزاری مسابقات جان پیریانی به صورت بابل تو بابل هست، یعنی از یک حباب به یک حباب دیگه. این حباب در کشور آلمان ایجاد شده، اسما میرن در اونجا قرار میگیرن و اعزام میشن. خب این حباب در کشور ما هم میتونه ایجاد بشه، یعنی یه منطقه‌ای که عاری هست از بیماری ها و در نهایت ما با این توانی که در کشورم داریم میتونیم همچین منطقه‌ای رو ثبت کنیم، اتفاقی که قبلا هم افتاده. امیدوارم حالا فدراسیون سوارکاری این اراده درش وجود داشته باشه که این کار انجام بشه به امید خودم.
جناب خطر، اگر توضیح خاصی در خصوص فرمایشات آقای شفیع دارید خب در خدمتتون هستیم، اگر نه نگاهی بندازیم به مسابقاتی که در اون تشریف دارید و ظاهرا جناب خلیلی هم با توجه به اینکه دچار بیماری کرونا شدن در مسابقات نیستند.
بله، من خیلی ممنونم از آقای شفیعی. عرض کنم خدمتتون جناب شفیعی عزیز، طبق آخرین اطلاعاتی که ما از کشور چین از طریق جناب آقای رادپور گرفتیم، فقط یک زون رو اعلام کردن و اون زون هم فقط کشور آلمان هست و انتقال اسپا هم از طریق یک شرکت، فقط هم شرکت فیدن قراره اتفاق بیفته. ما پیگیر این مسئله هستیم که اگر این قضیه‌ای که شما می‌فرمایید که ما در کشور خودمون یک جوری رو ایجاد بکنیم، ما پیگیر این قضیه بودیم، ولی متاسفانه کشور چین تا الان قبول نکردن که خارج از آلمان زونی رو بخوان تشکیل بدن که اسپا وارد کشور چین بشن. فعلا آخرین اطلاعاتی که ما داریم و به روز هم هست جا پیریرانی، فقط از کشور آلمان فعلا اوکی دادن که اسها اعزام بشن به کشور چین، ولی باز ما تمام تلاشمون رو میکنیم، هرچند که خود آقای شفیعی هم واقع هستن که این کار بسیار دشواری، ولی اگر ما بتوانیم موافقت کشور چین رو بگیریم، اون پروتکلی که برای این مسابقات تعریف کردن، قطعا ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که این اتفاق بیفته. ما هم به دنبال این هستیم که بهترین نفرات، بهترین اسبها با بهترین شرایط ممکن به این مسابقات اعزام بشن. ولی تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم جناب پیریرانی، جناب شفیعی عزیز، کشور چین این رو قبول نکرده و فقط تنها یک زوم و اون هم کشور آلمان هست و یک شرکت و اون هم شرکت فیدن هست جهت انتقال اسبها به.
خب جناب خطر، من میخواستم به این مسئله برسیم که واقعا نمیشه در صحبتهایی، در کنفرانسهایی، در سمپوزیومهایی، در کلیه به اصطلاح میتونیم بگیم که میزگردهایی که برای برگزاری رقابتها تشکیل میشه، خصوصا بازیهای آسیایی که یک چارچوب خاصی رو داره و قوانین و مقررات خاص خودش رو، صحبتی بکنیم تا به اصطلاح دست و پای ما رو در پوست گردو قرار ندن که به این شکل هزینه‌های بسیاری برای جابجایی اسبا مثلا از آلمان به چین انجام بشه یا حداقل برگرده وضعیت به شکلی که ما بتونیم خودمون اسبای خودمون رو به شکلی در مسابقات شرکت بدیم. حالا اگر در این رقابت‌های بازی‌های آسیایی نه، حداقل برای 4 سال آینده در اندیشه باشیم. ما همیشه در برنامه‌مون میگیم آقا از الان به فکر 4 سال آینده باشید، حالا در هر رشته ورزشی. گاهی اوقات می‌بینیم که فراموش میشه و ما مجدداً به مسابقات که میرسیم شروع می‌کنیم به دست و پا زدن برای اینکه حالا در رشته کشتی به یک شکلی شرکت بکنیم، در سوارکاری به یک شکلی، در تیراندازی به یک شکلی، در دوچرخه سواری به یک شکلی، و حالا که میشه پیش از این و در طول 4 سالی که تا برگزاری رقابت‌های بعدی فرصت هست، ما واقعا راهکارهایی پیدا بکنیم برای اینکه اینقدر هزینه نکنیم، هرچند که حضورمون در مسابقات واقعا نیاز است. در خدمتتون.
بله، قطعا همینطوره جناب پیریرانی، ما هم در فدراسیون تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که این اتفاق بیفته انشالله. و من یه خواهشی که از شما دارم اینه که من خواهش میکنم از آقای رادپور هم دعوت بکنید، با توجه به اینکه ایشون از کشور عزیزمون ایران به عنوان ناظر فنی مسابقات هستن، ایشون رو هم دعوت بکنین در برنامه‌تون، توضیحات کامل و جامعی میتونن ایشون در این زمینه به شما بدن. من خواهش میکنم که از آقای رادپور هم دعوت بکنین، حالا در این فرصت امروز که نه، ولی در برنامه‌های آینده‌تون حتما آقای رادپور قطعا میتونن توضیحات کامل و جامعی راجع به این قضیه به شنونده‌های عزیزتون و مردم شریف ایران بدن. یک مطلب. مطلب بعدی هم این که خب بنده الان در استان خوزستان، شهر زیبای اهواز، شهر مظلوم اهواز هستم، در خدمتون هفته ششم کورس زمستانه خوزستان رو ما در حال برگزاری هستیم. 8 هفته کورس داریم در استان خوزستان. امروز هفته ششم رو با شرکت 57 رأس از استانهای فارس، یزد، کوکیلو، بویراحمد، خوزستان، لرستان و با مجموع جوایز 151 میلیون تومان امروز ما در استان خوزستان در حال برگزاری مسابقات هستیم. ساعت 17 هم برای اولین بار در استان خوزستان ما مسابقات پونی رو داریم برای رده نونهالانمون که یک اتفاق بسیار خوب هست با شرکت 200 شرکت کننده و سوارکار در این مسابقات که اتفاق بسیار خوب و میمونی است از نظر من در استان خوزستان که در زمینه سوارکاری داره اتفاق میفته. و بنده الان از خوزستان دارم با شما صحبت می‌کنم. بله. از خوزستان مظلوم جناب فیریران.
این مظلوم رو نگیم آیه خطر، به دلیل اینکه یکی از استانهای قدرتمند ما استان خوزستان هست. ما تا چون خب آدمای خیلی خونگرمی داره و واقعا هم در برخوردها در کشورمون به قدری خونگرم هستن که همیشه متواضع و فروتن هستن، شاید از این بابت شما این عزیزان رو مظلوم خطاب میکنی.
من جناب آقای فیریانی، بنده خودم حالا وقت برنامه‌تون رو هم میگیرم، بنده خودم اصالتاً اهل ایلام هستم. ما این مظلومیت رو استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، این مظلومیت رو از دوران جنگ به
بله این رو میپذیرم، به دلیل اینکه تمامی هواپیماهای اون زمان دفاع مقدس می اومدن بمب‌های باقی مانده شون رو در ایلام فرو می‌ریختن و بر می‌گشتن. از اون بابت قبول داریم، ولی واقعا قدرتی که در
مظلومیت رو بنده
از اون بابت فرمودم،
از اون بابت عرض کردم.
به هر حال من خودم به عنوان یک ایرانی نمیتونم بپذیرم، ما هممون در استانهای خودمون واقعا قدرتمند هستیم، ایرانیانی که میتونن در هر کجای این دنیا ارزشمند خودشون رو جلوه بدن و انشالله که این گونه باشه.
قطعاً همینطور خواهد بود جناب فیلر.
بسیار سپاسگزاریم از شما. خب با شما خداحافظی میکنیم، صحبت‌های آقای شفیعی رو در این باره میشنویم و بعد میپردازیم به ادامه برنامه.
خدا نگهدارتون. من از آقای شفیعی عزیزم، آقای شفیعی عزیز، اولا که خیلی هم ممنونم از زحمات شما در مکزیک و بابا برای بچهای نونهالمون که دارین میکشین، و امیدوارم که بردیاف ردونیان عزیز و امیر صدرای اختر به سرمربیگری مجید شریفی عزیزم و علی کریمی انشالله که موفق باشن و به فینال این مسابقات راه پیدا کنن. جناب شفیعی ممنونم از زحماتتون.
سپاسگزاریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خب جناب شفیعی، بعد از صحبتهایی که با آقای خطار داشتیم، من تقاضا میکنم شما هم صحبتهای کارشناسیتون رو بفرمایید و ببینیم که واقعا از همین الان که این رقابت‌های هانجوی چین برگزار نشده، بازی‌های آسیایی، یه دورخیزی میتونیم داشته باشیم برای اینکه در رقابت‌های آینده ما یک کتاب مسجل و محکمی برای حضور اسبای خودمون در بازی‌ها داشته باشیم، حالا به هر شکل ممکنی آخه.
بله آقای پیرانی، اولا که من ممنونم از اظهار لطف مهدی خطار عزیز دبیر محترم فدراسیون، امیدوارم که واقعا کاری از دستم بر بیاد برای تیم ایران در مسابقه که حضور پیدا میکنه، اما در نهایت من ناظر فنی فدراسیون جهانی سوارکاری هستم توی مسابقه و برای من شرکت کنندگان باید همه قوانین رو رعایت کنن، و اگرچه که تیم ایران خب هر دو سوارکار سوارکاری هستن که تجربه حضور در مسابقات رو بسیار دارن، و امروز هم واقعا حیف شد، یعنی روز گذشته که امیر صدر اختر به زنگ توجه نکرد و نتونستن نهایت این دور رو به خوبی به پایان برسونه. شانس این که بی خطا بتونه مسیر رو پایان برسونه بسیار زیاد داشت، اما خب این فرصت معیار نشد. در
خب حالا قبل از اینکه از این موضوع بگذریم، آقای شفیعی اگه خوزستانی بودید با آقای خطار میگفتم که یکی از عزیزان هموطنمون آقای شفیعی هستن که خب به هر حال کم نیست که شما طراح مسیر در اون سوی دنیا باشید. من آقای یگانه رو هم در صخره‌نوردی میشناسم که طراح مسیر در رقابت‌های آینده انگلیس هستند. به هر حال ما چون این عزیزانی رو داریم و واقعا از قدرت والایی هم هر تک تکمون برخوردار، در خدمتتونم.
محبت زنده باشین، سلامت باشین. خب ساز و کار حضور در بازی‌های آسیایی به این صورته که یک منطقه تشکیل میشه به نام EDF زون، ایکوین دیزیز فری زون، که در اون منطقه از بیماری های دامی پاک میشه آقای پیریانی.
بله.
و در نهایت سازمان دامپزشکی اون کشور که خیلی هم با ورزش سوارکاری آشنا نیستن، یه پروتکلی رو می نویسن که خب از کجا میتونن بیان، کدوم مناطق تمیزن و در نهایت میتونن انتقال پیدا کنن. دلیلی بر این وجود نداره که ما هم هر چیزی اونا نوشتن رو قبول کنیم. طبق منشور المپیک، بله، طبق منشور المپیک ما حق این رو داریم که به صورت آزادانه در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کنیم. این جملاتی که من خدمتتون دارم میگم، اینها رو همه رو به صورت رسمی از طریق فدراسیون سوارکاری و از طریق سازمان دامپزشکی، فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم در سال 2011 من به سازمان جهانی دامپزشکی OIE، به فدراسیون جهانی سوارکاری و اون زمان کشور کره جنوبی، سازمان مربوطه در کشور جنوبی نوشتم که آقا ما میتونیم به صورت آزادانه در مسابقات حضور پیدا کنیم. حالا یک شرایطی باید وجود داشته باشه که مشخص بشه اسب‌هایی که در کشور ما حضور دارن از نظر سلامتی مشکلی ندارن. شما پروتکلی رو پیشنهاد کنید که طبق اون پروتکل مشخص بشه اسب ما، بله، این اسبای ما هیچ مشکلی از نظر سلامتی نداره.
خب جناب شفیع، اگه اجازه بفرمایید با توجه به اینکه ما دو بخش دیگه در برنامه داریم، این صحبت رو موکول بکنیم انشالله بعد اینکه تشریف آوردید و از سرکار خانم اقدامی هم تقاضا بکنیم که یکی دو مورد اینچنین رو در برنامه بگنجونن تا بیشتر در این زمینه صحبت کنیم و به نتایجی برسیم. ما یه بخشی رو می‌خوایم تقدیم حضور شنوندگانمون بکنیم، گزارشی است از آقای مجید عظیمی که صحبتی دارن با آقای مازیار جمشیدخانی، بعد اگر فرصتی بود در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
در این بخش برنامه در خدمت جناب آقای مازیار جمشیدخانی از مربیان و سوارکاران ارزنده کشورمون خواهیم بود.
سلام، مازیار جمشیدخانی هستم، متولد 1355، سوارکار، قهرمان دو دوره کشور شدم و در مسابقات بین‌المللی بسیار زیادی قهرمانی دارم. همچنان فعال هستم، همزمان سرمربی تیم ملی پونی سواری کشور هم هستم.
جناب جمشیدخانی، در رابطه با مشکل قرنطینه صحبت بفرمایید. آیا تا به حال پیش آمده که مسابقاتی رو به دلیل قرنطینه شما از دست بدین و چه صدماتی رو ممکنه به آینده حرفه‌ای شما در این ورزش وارد کنه؟
بله، مشکل قرنطینه بزرگترین مشکل سد راه قهرمانای سوارکاری که بسیار با استعداد هستن و راه خودشون رو در آسیا و در دنیا میتونن باز کنن هستش. مشکل خیلی بزرگتر از اینیه که یک فدراسیون بتونه حلش بکنه. باید با همکاری با جهاد و سازمان دامپزشکی و عوامل بین‌المللی همکاری بشه، به خاطر اینکه چیزی که سالها تخریب شده یکی دو روز درست نمیشه. باید حتما همکاری باشه بین اینها که انجام بشه. نمونه اعزام نشدنامون بسیار زیادن، ولی معروف ترینش بازی آسیای گوانجو هستش که ما رو توی ایران توسعه یا هم پارس توسعه قرنطینه کردن. نزدیک 6 ماه اونجا بودیم و باز هم در انتها اعزاممون نکردن و موافقت نکردن.
چگونه میشه این مشکل رو حل کرد؟
با یک همکاری و دید مثبت و دلسوزانه به نظر من. ببینین، موضوع اصلی اینه که اینا اصلا نمیخواستن هیچ وقت که این قضیه از ته دلشون نمیخواستن که حل بشه. مسئله مسابقات سوارکاری برای سازمان دامپزشکی یا جهاد یا اینا خیلی به نظرم چیز مسخره و کوچیکی میاد. فدراسیون هم اصلا اونقدر جدی نگرفت، جوری که این واقعا میوه درخت سوارکاری، درخت ورزش سوارکاری در ایران هستش، اما متاسفانه اصلا بهش رسیدگی نکردن و عمر ورزشکارا و عمر اسبا هم همینطور میگذره و این حیف میشه. ما هنوز چشم به راهیم.
بله، بخش دیگری رو در برنامه تقدیم حضورتون میکنیم. صحبتی است با آقای علی قورچیانی، مسئول هنرهای رزمی سوارکاری فدراسیون، که صحبتهایشون رو میشنویم. آقای قورچیانی، حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین. سلام هم دارم خدمت شنوندگان.
بسیار سپاسگزاریم از شما. در خصوص این هنرهای رزمی سوارکاری برای ما توضیح بفرمایید، بعد فعالیت‌های فدراسیون رو در این زمینه هم بیان بفرمایید.
حتما عرضم به خدمت شما که کمیته هنرهای رزمی سواره در حقیقت متولی مدیریت شاخه‌هایی مثل تیراندازی با کمان روی اسب،
بله،
و ورزشی هست که حالا اسم مدرنش تنفگینگ هست، اسم قدیمش نیزه بازی، که یک سری اهداف در حقیقت برای نیزه و یا شمشیر تعیین شده. نیزه به عنوان پرتابه درش استفاده نمیشه.
بله.
هر دوتای این گزینه ها مدیریت یونسکو درشون دخیل هست با هدف احیای هنرهای روبه زوال. و فدراسیون سوارکاری الان حدود 7 سال هست که این کمیته به صورت رسمی درش فعال هست.
بله.
بله.
خب الان تلاشی در این زمینه میشه تا ما جذب این هنرمندان سوارکاری رو داشته باشیم یا خیر؟
آرزم به حضورتون که خوشبختانه حالا زمینه های فرهنگی و ملی و مذهبی خب در این کشور، در کشور ایران خیلی زیاد و شناخته شده است در سطح دنیا. با مدیریت فدراسیون محترم سوارکاری ما یه فکر می‌کنم 4 دوره حداقل تا الان ایونت های بین المللی رو میزبان بودیم.
بله.
خب درخششش و بازتابش در دنیا خیلی درخشان بوده. در زمینه داخلی تمرکزمون رو 2 سال هست گذاشیم روی نوجوانان و حالا سنین پایین تر که بتونیم آینده نگر باشیم، یعنی توی این مسیری که داریم میریم بدونیم 10 سال آینده ختم به کجا خواهیم شد، که خب خیلی خوب جواب داده. یعنی الان مسابقات کشوری، قهرمانی کشور و استانیمون گروه سنی زیر 16 سال فکر می‌کنم دیگه حد نصابشون از نظر تعداد داره میره بالاتر از گروه سنی بالای 16 سال و این خب نوید خوبیه.
جمع قرشیانی، گاهی اوقات می‌بینیم که برخی از رشته‌ها یا موادی که در رشته‌های مختلف گنجانده شده فقط در بین خانواده اون رشته جابجا میشه، مسابقاتش برگزار میشه، استعدادیابیش انجام میشه، جلب و پرورش استعدادها انجام میشه بدون اینکه تبلیغی در اون وجود داشته باشه یا از صدا و سیما پخش بشه یا به هر حال فعالیتی برای جذب تماشاگر بشه. اشاره فرمودید که 4-5 دوره در این زمینه مسابقات رو پشت سر گذاشتید یا این به اصطلاح هنرهای رزمی رو انجام دادید، اما خیلی کم شاید شنوندگان ما یا بینندگان تلویزیون از این گونه مسابقات با خبر باشند. چگونه می شود جذب کرد علاقمندان رو و چطوری میشه ما این گونه رقابت ها رو در اختیار عامه قرار بدیم؟
بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. کمان که مثل هر کاری نقش رسانه یقینا خیلی خیلی تاثیرگذاره توی شناخته شدن این رشته ای که حالا هزاری هم بگیم ریشه دار هست، اما در دنیای مدرن و امروزی یک مطلب کاملا جدید و شاید گمنامه.
بله.
که به صورتی باشه که مردم بتونن ببینن حداقل این جذب اتفاق بیفته. رسانه تا الان واقعیت این که خیلی کم پرداخته به این داستان، خیلی جسته گریخته، هیچ وقت پخش آنلاین نداشتیم، کما اینکه خب این رشته خیلی جذاب برای تماشاچی.
خاصن روابط عمومی خودتون مقصر بوده به دلیل اینکه رسانه که با خبر نیست شما میخواین چیکار کنید. حداقل 2 هفته قبلش باید روابط عمومی فدراسیون یا هیئت نامه‌نگاری بکنه با رسانه و بعد خبرها رو در اختیارشون بگذاره تا بدونن در چه زمانی مسابقه است، یک جمع‌بندی بکنن، آفیش بنویسن و بقیه موارد رو انجام بدن. تا چه حد شما این کارو کردید؟
عرضم به خدمتون که من برای مثال عرض میکنم آخرین مورد و 2 سال قبل ما تمام این هماهنگی ها رو انجام دادیم. حالا گزینه نابهنگام و بیوقت کرونا خیلی دخیل بود و ما چون تماشاچی نداشتیم نقش اسپانسر و رسانه رو متاسفانه خیلی از دست دادیم توی 2-3 سال گذشته متاسفانه.
بله.
اما الان خب نگاه ها بهتر، یعنی آخرین مسابقه ما آخر شهریور ماه بوده، تو همین وضعیت کرونا ما 16 تا کشور خارجی داشتیم و این مسابقه رو ما پخش داشتیم خوشبختانه.
خب قبلا خبر داده بودید دیگه.
بله بله تمام هماهنگی
همین رو عرض کردم. ما الان خود همین برنامه میتونه در بسیاری از مسابقات که مربوط به سوارکاری و چوگان هست در خدمت فدراسیون هیئت یا استانها باشه، اما متاسفانه گاهی اوقات برای یک ارتباط هم با بعضی از مسئولان این دو فدراسیون ما دچار مشکل هستیم، در سایتاشون خبری نیست یا موارد دیگر. اینه که امیدواریم حتما این قضیه اتفاق بیفته و ما بیشتر در خدمت شما و شنوندگان و بینندگان گرامی در رسانه ها باشیم. سپاسگزاریم از شما.
ممنون از لطفتون. من اینجا تشکر میکنم بازم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین. امیدوارم بتونم انجام وظیفه کنم و این رشته بهتر جا بیفته به کمک شما.
ممنون از شما. با شما خداحافظی میکنیم. آخرین صحبت های آقای شفیعی رو میشنویم در مکزیک و بعد با شنوندگان عزیز و ارجمند هم خداحافظی میکنیم. آقای شفیعی در خدمت شما.
خواهش میکنم. نشد در مورد اسبای که در اختیار سوارکار قرار میگیره اینجا توضیح بدیم. اسبای سوارکاری کشور مکزیک هست که دو اسب بردن، یک اسب از اون دو اسب رو طبق قوری کشی خودشون استفاده میکنن و یک اسب رو خب یه سوارکار خارجی. این یه نکته برای اینکه برنامه هم رو به پایان بره. من خدمتتون عرض کنم تمامی سوارکارانی که از کشور ما در مسابقات حضور پیدا میکنن سوارکاران تیم ملی ایران نیستن. تیم ملی ایران سوارکارانی هستن که طبق یه ساز و کار دقیق و مشخص و مدون و منصفانه تونسته باشن به تیم ملی راه پیدا کنن و در یک شرایط عادلانه. اینکه خب حالا هر سوارکاری اسب خارج از ایران میتونه نگه داره یا اینکه میتونه در مسابقات هزینه‌شو پرداخت کنه و حضور پیدا کنه بتونه به مسابقات اعزام بشه، این در نهایت انگیزه سوارکاران ما رو در کشور از بین خواهد برد و ما باید تلاش کنیم که تیم‌های ملی منصفانه و واقعی رو درست کنیم و شرایطی رو فراهم کنیم که انشاءالله در مسابقات بین‌المللی حضور داشته باشن و حتما هم در مسابقات موفق خواهند.
بسیار ممنونیم از شما شفیعی. امیدواریم که به هر حال بپردازید به نرمش صبحگاهیتون، بعد در محل برگزاری مسابقات حاضر بشید انشاءالله. ما قدری شما رو زودتر از حد معمول از خواب بیدار کردیم به دلیل تفاوت ساعتی که بین مکزیک و ایران وجود داره. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
ممنونم. خدا نگهدار.
همچنین با شنوندگان عزیز و ارجمند، من غلامعلی پیرزنی به اتفاق آقای خالقی صدابردار برنامه، آقای فرضی در ارتباطات، سرکار خانم اقدامی سردبیر و تهیه کننده برنامه تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بذار بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دل پرازی، دل پرازی، دل پرازی، دل پذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است. بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنه. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.